هفت شب است در ایران و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید تا لحظاتی دیگر. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما به همراه سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا که امروز باعث شدن که با دستانی پر میزبان شما باشیم و به نوعی مهمان خانه های شما. امیدوارم که یک روز خوب رو سپری کرده باشید و در این لحظه شنونده ما باشید تا ببینید چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم که در 30 دقیقه پیش رو با هم خواهیم شنید. از خبرها آغاز کنیم، ببینیم در دنیای اطرافمون در 24 ساعت گذشته تا این لحظه که همچنان ما داریم هم نفس هستیم و هم گفتگو با همدیگه، البته از راه دور از طریق این گزارش‌ها و خبرها، چه اتفاقاتی رخ داده. مهرداد قاسم‌فر یکی از قدیمی‌ترین همکارانم در رادیو فردا در کنار من نشسته که از ساعاتی دیگه مسئولیت خبرها قطعاً با مهرداد خواهد بود، اما این وقت هست که خبرها رو با صدای مهرداد قاسم‌فر بشنویم و برگردیم و ببینیم چه مطالبی رو در کنار هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد. این شما و این هم مهرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم از تو محمد و منم سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. محمد علی وکیلی نماینده مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی حوادث روستای چنار محمود در لردگان خبر داد. این نماینده مجلس در توییتی نوشت که تقاضای تشکیل کمیته حقیقتیاب با موافقت هیئت رئیسه به یک کمیسیون تخصصی واگذار شده است. از هفته گذشته مردم روستای چنار محمود در پی انتشار خبر ابتلای شماری از اهالی به ویروس HIV دست به اعتراض زد. برخی از مردم محلی معتقدند که شیوع این ویروس به دلیل استفاده مکرر مسئولان خانه بهداشت روستا از سرنگ‌های یک بار مصرف بوده است. وزارت بهداشت این ادعا را رد کرده و دلیل انتقال ویروس را روابط نامطلوب و معتادان تزریقی عنوان کرده است. ادامه اعتراض‌ها در لردگان که از توابع استان چهارمحال بختیاری است، روز شنبه به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی کشیده شد. معترضان خشمگین به ساختمان‌های فرمانداری، خانه بهداشت و دفتر امام جمعه حمله کردند و بخشی از این مراکز را به آتش کشیدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت 3 زندانی ایرانی که در خارج کشور به درخواست آمریکا بازداشت شده بودند آزاد شدند. او طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت:
در چند هفته گذشته 2 ایرانی خارج از کشور که به صورت غیرقانونی از دیدگاه ما در زندان بودند به درخواست آمریکا برگشتن به ایران، 1 ایرانی که در زندان بود به درخواست آمریکا از زندان آزاد شده ولی هنوز اجازه خروج نداره چون دادگاهش ادامه داره به قید وثیقه از زندان آزاد شده.
روز شنبه رضا دهباشی، شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در استرالیا زندانی بود، آزاد شد. ساعتی پیشتر وزیر خارجه استرالیا خبر داده بود که 2 تبعه این کشور پس از ماه‌ها حبس در ایران آزاد شدند. همچنین در روزهای گذشته 1 شهروند دیگر ایرانی به نام نگار قدس کنی که به اتهام نقض تحریم‌ها از استرالیا به آمریکا مسترد شده بود، آزاد شد. برخی مقام‌های آمریکایی و اروپایی جمهوری اسلامی ایران را به گروگان گیری و باج‌خواهی از طریق بازداشت شهروندان کشورهای خارجی و 2 تابعیتی‌ها متهم می‌کنند. مقام‌های ایران با رد اتهام‌ها عمدتاً این زندانیان خارجی و 2 تابعیتی را به جاسوسی متهم می‌کنند. تیراندازی در کانزاس سیتی، شهری در ایالت کانزاس آمریکا، دست کم 4 کشته و 5 زخمی بر جای نهاد. به گزارش آسوشیتد پرس، این تیراندازی بامداد یکشنبه به وقت محلی در یک بار خصوصی که فقط اعضا به آن راه داشتند رخ داده است. هنوز کسی در ارتباط با این حادثه بازداشت نشده. به گفته سخنگوی پلیس کانزاس سیتی، معلوم نیست که این تیراندازی به دست 1 تن انجام گرفته یا چند نفر در آن دخیل بودند. پلیس همچنین گفته است به زودی جزئیات بیشتری را درباره این تیراندازی در اختیار عموم قرار خواهد داد. وزیر نفت ایران روز یکشنبه گفت که شرکت ملی نفت چین از فاز 11 پروژه پارس جنوبی کنار گذاشته شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، بیژن نامدار زنگنه گفت شرکت پتروپارس به تنهایی مرحله نخست قرارداد را اجرایی خواهد کرد. میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده است. سال 1396 قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم سه جانبه امضا شد. محمد؟
سپاسگزارم مرداد قاسمفر که خبرها رو برای من و شنوندگانی که در این لحظه شنونده مجله شامگاهی هستند خوندی. اما ببینیم که در این شامگاه با وجودی که تقریبا 5 دقیقه از 7 شب رو سپری کردیم چه مطالبی رو دبیر این مجله شامگاهی بابک غفوری آذر برای شما در نظر گرفته که با هم خواهیم شنید. گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی در میانه فقدان انعطاف. در عراق چه می‌گذرد؟ آخرین تحولات عراق رو پی خواهیم گرفت. بازداشت شهروندان غیر ایرانی و دو تابعیتی‌ها، گروگانگیری یا معامله سیاسی؟ و اما شاخ اینستاگرام کیست؟ نگاهی به پدیده و بازداشت دختر معروف اینستاگرام، فاطمه خ یا همان سحر تبر. همه اینها رو با هم خواهیم شنید اگر که میشه گفت کمتر از 30 دقیقه پیش رو ما رو تحمل کنید و با ما باشید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله شامگاهی یک سری بزنیم به بغداد. حتما این روزها اخبار بغداد رو، عراق رو دنبال کردید. 6:37 بعد از ظهر در عراق و در ایران 7:07 است و میخواییم همراه بشیم با ایلیا جزایری که در استودیو حضور داره. آخرین مسئله‌ای که عنوان شده بود درباره اعتراضات عراق که 5 روز اخیر میشه گفت عراق رو به طور کل درگیر خودش کرده بود، این بود که کشته‌ها افزایش پیدا کردند و سازمان ملل متحد هم خواستار پایان یافتن درگیری‌ها در عراق شده. اما ایلیا، الان تا این لحظه، الان که دیگه ساعت 6:30 رو رد کردیم، در بغداد اوضاع در عراق به چه صورتیه؟
محمد، خبری از تظاهرات یا درگیری ها به صورت بزرگ وجود نداره تا اینجای کار، تا این لحظه که از روز گذروندیم. البته شب پرحادثه ای رو عراق پشت سر گذاشت، اگرچه امروز در بعضی از مناطق شاهد تشییع جنازه های بودیم متعلق به قربانیان تظاهرات روزهای گذشته از جمله شب گذشته. در شب پرحادثه گذشته دست کم 19 نفر کشته شدن، 39 نفر زخمی شدن بنا به گفته منابع پزشکی. اما یکی از مناطقی که شلوغ بود بغداد بود، پایتخت عراق. درش درگیری پیش اومد میان نیروهای امنیتی و معترضان. شهر دیگه که درش بسیار حوادث پر افت و خیزی روی داد ناصریه بود، که از شهرهای شلوغ روزهای گذشته، که در این شهر مقر تعدادی از احزاب و گروه‌های شبه نظامی و سیاسی رو به آتش کشوندن معترضان. فقط باید به بغداد برگردم که در بغداد دفاتر 4 رسانه به آتش کشیده شد توسط نیروهای امنیتی که مشخص نیست متعلق به کدام سازمان باشند. این نیروهایی که حمله کردن، حتی تصاویرش هم منتشر شده که با لباس نظامی وارد این ساختمان ها میشن. یکی دیگه از شهرها کربلا است. در کربلا تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که معترضان دارن تصاویر متعلق به علی خامنه‌ای رهبر ایران رو پاره می‌کنن از بیلبوردهای متعلق به گروه‌های سیاسی عراقی.
ایلیا، ما شاهد این بودیم که یک سری تلاش ها شده، سری اعتراضات شد، از جمله اینکه مقتدی صدر مثلا خواستار این شده بود که دولت استعفا بده. به نوعی تلاش هایی در پارلمان صورت گرفته بود. الان یک صحبت هایی هم بوده که یک جلسه ای برگزار شده و نماینده رئیس پارلمان و همچنین رئیس دولت گفتن که به نوعی سعی میکنن که مشکل رو حل کنن. الان به چه صورت داره پیش میره از طرف مقام های دولتی برای کنترل اوضاع.
مقام های حکومتی جلسات ماراتونی داره برگزار میشه محمد، میانه رؤسای نهادهای مختلف حکومتی از جمله نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس پارلمان، با نمایندگان احزاب. اما جلسه پارلمانی که بهش اشاره کردی به خاطر حد نصاب نرسیدن جلسه برگزار نشد. در حقیقت تنها رئیس پارلمان بود که با شماری از نمایندگان معترضان دیدار کرد. در این دیدار وعده هایی داد، گفت که طرحهایی داره مطرح شده، به دولت داده شده در زمینه اسکان، مبارزه با فساد، در زمینه بیکاری، و حتی در چند مصاحبه رئیس پارلمان متعهد شد که اگر نبینه کشور داره به سمت محقق کردن خواسته های معترضان و مردم پیش میره، به پیونده به اونها گفت کتم و در میارم و میرم با تظاهر کننده ها و در اعتراض ها شرکت میکنم. از سوی برای دومین روز پیاپی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وعده هایی داد در زمینه اشتغال، گفت که چند هزار فرصت شغلی به طور فوری آماده خواهد شد و در برای پیوستن جوانان به نهادهای نظامی از جمله در وزارت دفاع باز خواهد شد. داره سعی میشه که آرام کنه معترضان رو، که باید دید آیا در روزهای آینده وضعیت آرامتر میشه یا اعتراض ها به شکل خودش ادامه پیدا میکنه.
این در شرایطی هست که به هر حال خیلی از ایرانی هایی که معتقدن و میخوان برای شرکت در مراسم اربعین به کربلا برن، خودشون رو آماده میکنن که به اونجا برن. آیا این وضعیت همچنان ادامه داره؟ اطلاعاتی داری در این خصوص؟
در این زمینه دیدم خبرگزاری مهر به نقل از مقام های مرزی زده که مرز خسروی از روز دوشنبه برای زائرای اربعین باز خواهد شد. حالا با چه تضمینی چه قولی مشخص نیست، اما به هر حال بعضیا بر عهده خودشون بدون هماهنگی دارن میرن، اما به طور رسمی گفته میشه از دوشنبه آغاز میشه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری که در استودیو حضور داشت و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات اوضاع در عراق در پی اعتراضاتی که صورت گرفته به عملکرد دولت در این کشور. اما بپردازیم به ایران، جایی که سخنگوی سازمان انرژی اتمی بهروز کمالوندی گفته اگه کشورهای اروپایی باقی مونده در برجام به تعهداتشون عمل نکنن، گامهای بعدی کاهش تعهدات تهران در راه اجرای برجامه. وزیر خارجه هم گفته اروپا نمیتونه از برجام خارج بشه و چنین اقدامی حقوقی نیست. فرهاد سلمانیان و جزئیات بیشتر.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی در صورت عدم اقدام طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهروز کمالوندی گفت کاهش بخشی از تعهدات برجامی پس از یک سال صبر در پاسخ به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و به توصیف سخنگوی سازمان انرژی اتمی برای توازن بین حقوق و تعهدات صورت گرفته است. گفته های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در نطقی در مراسم گشایش دوره آموزشی حقوق هسته‌ای در همان سازمان مطرح شده است. در این مراسم کیو نوروانتو، سفیر فنلاند در ایران، و استفان کلمنت، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی نیز حضور داشتند. روزنامه گاردین به تازگی در گزارشی به نقل از منابع خود خبر داد که اتحادیه اروپا هشدار داده گامی دیگر از طرف ایران برای خروج از برجام، آن اتحادیه را به خروج از توافق اتمی وامی دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفته است اروپایی‌ها در موقعیتی نیستند که بتوانند از برجام خارج شوند و اقدام احتمالی آنها در خروج از برجام را غیر حقوقی توصیف کرده است. به گفته وزیر خارجه ایران، برجام یک توافق بین‌المللی است، در سازمان ملل به تصویب رسیده و آمریکا برخلاف قوانین بین‌المللی از آن خارج شده است. پیشتر عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدام احتمالی اروپا در خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها را اشتباه خوانده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که کاهش تعهدات برجامی از سوی آنها بر اساس بندهای 26 و 36 توافق هسته‌ای یا برجام انجام شده است. بندهای 36 و 37 این توافق سازوکار حل اختلاف یا مکانیزم ماشه را در بر می‌گیرد. این سازوکار در صورت نقض پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به اتحادیه اروپا امکان می‌دهد تمام تحریم‌های بین‌المللی گذشته علیه ایران را بار دیگر فعال کند. با این حال وزیر خارجه ایران می‌گوید بندهای 36 و 37 به زمانی مربوط است که ایران نخستین ناقض توافق هسته‌ای باشد. بر اساس متن توافق هسته‌ای و سازوکار حل اختلاف، هر یک از اعضای گروه 5 به علاوه 1 به تنهایی میتواند ظرف مدت 75 روز همه تحریم‌های ایران را بازگرداند. گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، پایبند نبودن به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و افزایش سطح غنیسازی اورانیوم سه گام کاهش تعهدات ایران در توافق برجام بوده است. در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی نیز که میگوید نتوانسته به اندازه کافی از این توافق بهره ببرد، به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی خود رو آورده است.
فرهاد سلمانیان بود که نگاهی داشت به گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی در میانه فقدان انعطاف که شنیدید. اما ساعتی پس از اون که وزیر خارجه استرالیا خبر داد که دو تبعه این کشور پس از ماه‌ها حبس در ایران آزاد شدن و به استرالیا بازگشته اند، می‌بخشید رسانه‌ها در ایران هم از آزادی یک ایرانی ناقض تحریم‌های آمریکا خبر دادند. با توجه به اینکه روند مجازات قضایی هیچ یک از دو مورد به پایان نرسیده بود، این شایبه در اصفهان شکل گرفته که مسئله بازداشت‌ها از پایه یک نوع گروگانگیری بوده که با یک معامله سیاسی به پایان رسیده. شاهین بشیری،
دادستان کل استرالیا در بیانیه‌ای گفته است دانشجوی ایرانی که به اتهام خرید و ارسال تجهیزات راداری پیشرفته نظامی به ایران 13 ماه در زندان بود، به آمریکا مسترد نمی‌شود. شنبه صبح 13 مهر ماه خبرگزاری صدا و سیمای ایران خبر داد که رضا دهباشی، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کوینزلند استرالیا، پس از 13 ماه بازداشت در استرالیا آزاد شده است. پیش از خبر آزادی دانشجوی ایرانی اعلام شده بود که جولی کینگ و مارک فیرکین، زوج گردشگر تبعی استرالیا که در ایران زندانی بودند، نیز آزاد شدند. به گزارش رویترز، کریستیان پورتر، دادستان کل استرالیا گفته است که رضا دهباشی نمی‌بایست مسترد شود. کریستیان پورتر تأکید کرده که این تصمیم را بر اساس الزامات فرایند قوانین داخلی استرالیا اتخاذ کرده و طبق قوانین این کشور این تصمیم کاملا مطابق با اختیارات دادستان کل است. خبرگزاری رویترز میگوید این بیانیه ساعتی پس از اعلام آزادی زوج استرالیایی زندانی در ایران منتشر شد. دادستان کل استرالیا با این حال اشاره‌ای به ارتباط آزادی این زوج گردشگر استرالیایی و دانشجوی ایرانی نکرده است. کریستیان پورتر در این بیانیه تاکید کرده که دولت استرالیا در مورد جزئیات رسیدگی به پرونده‌های خاص اظهار نظر نمی‌کند. با این حال با توجه به آزادی همزمان زوج استرالیایی و دانشجوی تبعه ایران، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال معامله سیاسی میان ایران و استرالیا قوت گرفته است. میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل ساکن سوئد، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
همچین کاری که در واقع در ایران داره اتفاق میفته خب خیلی رایج نیست. منتها شما در نظر بگیرین که ایران الان در جامعه بین المللی تا حدی منزوی هست، اهرم اقتصادی نداره، اهرم نظامی به اون شکل نداره. بنابراین گزینه‌ای که برای جمهوری اسلامی میمونه که اعمال فشار بکنه، یکیش همینه، یعنی دستگیری این شهروندان این کشورهای غربی برای اعمال فشار بر اونها که حالا برخی از افراد و مهره‌ها رو آزاد بکنن. نه، در بین الملل همچین چیزی رایج نیست.
شبکه ABC استرالیا میگوید رضا دهباشی، 38 ساله که در سپتامبر سال 2018 بازداشت شد، اقدام به خرید و ارسال تجهیزات راداری پیشرفته نظامی آمریکایی به ایران کرده بود. طبق این گزارش، آمریکا علیه رضا دهباشی 6 اتهام ایراد کرده و خواستار استرداد وی شده بود. در همین زمینه وکیل رضا دهباشی گفته است که موکلش روی دستگاهی برای تشخیص سرطان پوست کار می‌کرده است. از سوی دیگر، جولی کینگ و مارک فیرکین در ایران به اتهام فیلمبرداری غیرقانونی با پهپاد بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. این دو جهانگرد استرالیایی به گفته رسانه‌های محلی در حال سفر در آسیا بودند. با این حال هنوز یک استرالیایی دیگر در ایران در حبس به سر می‌برد، کایلی مور گیلبرت، که اواخر شهریور ماه برایش به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شد. وزیر خارجه استرالیا روز شنبه وضع خانم مور گیلبرت را بسیار پیچیده توصیف کرد. احسان حسین‌زاده، حقوقدان ساکن استرالیا، در مورد موقعیت خاصی که رخ داده و زندانیان دو کشور پیش از موعدی که در مجازاتشان پیش بینی شده بود آزاد شدند، معتقد است
آزادی زود هنگام اینها دو تا فرضیه رو میشه به برش مطرح کرد. اول اینکه به صورت قانونی اینها اومدن در روند بازپرسی که برای اینها در نظر گرفته شده برای این جزء استرالیایی، مقامات قضایی به کمک ضابطین قوه قضایی کمون نیروهای اطلاعاتی امنیتی هستند، به این نتیجه رسیدن که بله این دو شخص قصد ارتکاب این جرم رو نداشتن. فرضیه دومی هم که مطرح هست بحث استعداد مجرمین هست که ایران و استرالیا موافقتنامه استعداد مجرمین ندارن. اگر شما بخواین استعداد مجرمین رو انجام بدین، باید قانونی که از تصویب مجلس گذشته باشه به دولت جمهوری اسلامی این اختیار رو بده که از طریق وزارت خارجه با کمک وزارت دادگستری این استعداد مجرمین و تبادل حالا مجرمین طبق اون قانون انجام بشه. در صورتی که میبینیم ما این قانون رو این وسط نداریم. بنابراین ما وقتی قانون نداریم، دولت هم حق نداشته که استعداد مجرمین رو انجام بده. بنابراین اون فرضیه که تقویت میشه این هست که دوباره نه تنها این بازداشت دو گردشگر استرالیایی فراقضایی بوده، یعنی تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده، که این مسئله به ذهن خطور میکنه که برای آزادی آقای دهباشی در استرالیا بوده، بلکه آزاد شدن اینا هم در طی یک فرایند فراقضایی، فراقانونی و تحت تأثیر عوامل سیاسی صورت گرفته که هیچ معامل قانونی نداره در قوانین جمهوری اسلامی.
برخی مقام‌های آمریکایی و اروپایی جمهوری اسلامی ایران را به گروگانگیری و باج‌خواهی از طریق بازداشت شهروندان کشورهای خارجی و دو تابعیتی‌ها متهم می‌کنند. مقام‌های ایران با رد اتهام‌ها عمدتاً این زندانیان خارجی و دو تابعیتی را به جاسوسی متهم می‌کنند.
بله، گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما بریم سراغ یک موضوعی که بسیار خبرساز شد و اون هم دختر معروف اینستاگرام فاطمه خه، مشهور به سحر تبر، که بازداشت شد از سوی دادسرای ارشاد تهران. در این خصوص ابتدا گفتگویی رو گوش بدید که با بیتاب بختیاری همکارم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا داشتم و از او خواستم که برای ما بگه که چه واکنش‌هایی به دستگیری سحر تبر بوده، چون واکنش‌ها خیلی گسترده بود. بیتاب بختیاری، با هم بشنویم.
سحر تبر یا عروس مرده که جراحی های زیبایی زیادی روش انجام شده، با اتهاماتی چون ترویج خشونت، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات، توهین به حجاب اسلامی، گسترش اباحه‌گری و تشویق جوانان به فساد بازداشت شده. و با توجه به اینکه ایشون خب خیلی فعال بوده در اینستاگرام، بازداشتش هم در فضای مجازی خیلی بازتاب داشته. بازتاب هم متفاوته، یه عده ابراز خوشحالی کردن، یه عده ناراحتن و گفتن این به حال این خانم یه گوشه‌ای داشت کارش رو می‌کرد، آسیبی به کسی نمی‌رسوند. یه عده جراحی‌های زیبایی سحر رو به حجاب اجباری ربط دادن و حتی حسادت حاکمیت نسبت به درآمدزایی که فعالیت‌های این فرد در اینستاگرام داشت. لیلا بهطلب مثلا نوشته اونقدر سحرها رو ندیدن که جسم و جانشان را آتش زدن، یکی لای خاک است، دیگری متهم به بی‌اعتنایی به محرمات. نمونه های سحر تبر کم نیست، جوانهایی که آرایش و پوشششان برای ما غریب است، همگی قربانی بی‌اعتنایی والدین، مدرسه، جامعه و مسئولان. مائده شین هم نوشته به جای سحر تبر اونی رو بگیرین که لشکرکشی میکنه تو اینستاگرام، تهدید میکنه و فحش میده. سحر تبر هنجار شکنه، بله موافقم، ولی آخه آزار نداشت، یه گوشه واسه خودش نشسته بود. عبدالرضا داوری از حامیان محمود احمدی نژاد هم توییت جالبی کرده و نوشته تراژدی سحر تبر محصولی برآمده از سیاست حجاب اجباری در بستر مناسبات سرمایه‌داریه. از یک سو کالایی شدن همه چیز رو ترویج و توجیه و نهادینه می‌کنن و همزمان با حاکمیت مناسبات سرمایه‌داری اندام زن رو به صورتش محدود می‌کنن. زهرا هم نوشته از نظر من سحر تبر جدا از مشکلات روانیش در کارش و اینکه میدونست چطوری پول در بیاره یه آدم موفقیه، حقیقت هم اینه که در بازار و کار برای عده‌ای اینکه به چه سبکی درآمدزایی بکنن اصلا دیگه مهم نیست. احسان محمدی هم معتقد شاخهای اینستاگرام به دیگران میگن لازم نیست کتاب بخونین یا موسیقی یاد بگیرین، فقط به هر قیمتی متفاوت باشید تا دیده و پسندیده بشید. این یعنی ایجاد زائقه فرهنگی. این افراد تکثیر شدن و دستگیری و فیلتر هم دیگه فایده ای نداره. یه توییت جالب دیگه هم بود و اون این که مداد رنگی نوشته همزمان با اعتراضات لردگان سحر تبر رو بازداشت کردن و این مثل هر دفعه دیگه ماجرایی است برای خفه کردن یه ماجرای دیگه با درست کردن یک ماجرای جدید.
بله، نگاهی بود از شبکه‌های اجتماعی با همکارم بیتا بختیاری درباره چهره مشهور اینستاگرامی فاطمه خه، معروف به سحر تبر، که به تازگی بازداشت شده. اما در همین ارتباط و دلایل بازداشت شدن او، با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس گفتگویی کردم. همونطوری که دیدید واکنش‌ها خیلی متفاوت بود. به هر حال بخشی میگن که این موضوع میتونه محصول بی‌اعتنایی جامعه باشه، محصول بی‌اعتنایی باشه که مسئولان داشته باشن و مسئله مدرسه رو هم مطرح میکنن و آموزش. اما تا چه اندازه این پدیده‌ای که امروز باهاش روبرو هستیم که سحر تبر شاید یکی از اونها باشه، برمیگرده به ساختار هویتی و اون چیزی که ما از جامعه میگیریم؟
من فکر میکنم که در حقیقت ما باید پدیده‌های مثل سحر یا پدیده‌های مشابهی که در این سال‌ها زیاد شدن و بر بستر جامعه ایران نگاه کنیم در وهله اول، برای اینکه اگر ما ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، پدیده‌ای با این شدت رو خیلی کمتر می‌بینیم. یعنی شبکه‌های اجتماعی محلی برای ابراز نظر شخصی، بیان احساسات شخصی یا نشون دادن شخصی در همه جای دنیا تبدیل شدن، ولی در ایران از اونجایی که ما در یه امپراتوری ممنوعیت ها زندگی می کنیم و افراد ممنوعیت زیادی در حوزه اجتماعی دارن، فضای مجازی تنها جایی میشه برای اینکه خیلی از مسائل حاد اجتماعی به اشکال مختلف مطرح بشه، خیلی از اعتراضات به اشکال دیگه ای مطرح بشه. و من فکر میکنم که شرایط ایران خاصه و یکی از این مسائل اصلی هم که در ایران وجود داره اینه که نهادها و ارگانهای رسمی ایران از شبکه‌های اجتماعی بسیار عقب هستند. یعنی اونا هنوز در دنیای قبل از شبکه‌های اجتماعی هستند و بنابراین نوع برخوردشون هم با شبکه‌های اجتماعی متأسفانه همون برخورد سرکوبگرانه با محدودیت و با ممنوعیت ها هم راست و همین اصلا با طبیعت و روح این شبکه‌ها در تضاد و برای همین هم هست که در حقیقت ما یه دوگانگی خیلی بزرگی در جامعه ایران رو داریم به طور دائم زندگی میکنیم.
آقای پیوندی، چگونه میشه این فضا رو تغییر داد؟ به هر حال همونطوری که شما اشاره کردید، گفتید که مسئولان عقبتر از اتفاقاتی هستند که در جامعه اتفاق میفته و این رو بارها هم شنیدیم، ولی آیا راهی وجود داره؟ آیا باید سیستم آموزشی دگرگون بشه؟ چه راهی وجود داره که بشه این فضا رو تغییر داد و یک نگاه متعادلتری رو داشت به پدیده هایی که میبینیم، مثل همین پدیده یه مثلا همین دختر اینستاگرامی؟
این مسلزم اینه که ما در جامعه هم از این طرف به فردیت چیزی که در همه دنیا در واقع امروز مرسوم شده به اون بتونیم احترام بذاریم، به دیگری متفاوت احترام بذاریم و هر کسی که به هر حال ظاهر سبک و سیاق زندگی یا نوع برخورد متفاوتی از اون چیزی که حاکمیت نهادهای رسمی یا حتی نرم‌های جامعه میپذیرن رو یا افراد غیر عادی تلقی نکنیم و به اینا هم اجازه بدیم که در جامعه حضور داشته باشن. اون چیزی که در واقع تو ایران اتفاق نمیفته همین یادگیری فرهنگ تحمل و در واقع تساهل هست برای پذیرش دیگری متفاوت، پذیرشی که مثل دیگری که مثل ما زندگی نمی کنه، مثل ما فکر نمی کنه، مثل ما دیندار نیست یا مثل ما لباس نمی پوشه یا چیزای دیگه. و اون چیزی که خیلی مشکل نظام آموزشی ما درست در مقابل این تفکر هست. نظام آموزشی ما در حقیقت نه تنها هیچ نوع فردیتی رو یاد نمیده و یاد نمیده به افراد چگونه هم فردیت داشته باشم و در کنارش به دیگری هم احترام بذارن.
در این شرایط چه باید کرد وقتی که نظام آموزشی متعلق به هر حال به حاکمیتیه که چندان میانه‌ای با این قضایا به گفته شما نداره؟
در واقع نتیجه این یه نوع نظام گسستگی فرهنگی عمومیه که در جامعه ایران امروز مشاهده میشه. یعنی جامعه که در چه طرف یه چیزای بسیار مدرن و مثل خیلی از کشورهای دیگه وارد شده، ولی همزمان هنجارهاش، برخورد نهادهای رسمیش و فرهنگ بخشی از مردم روی گذشته باقی مونده و این شکاف در جامعه ما یه نوع بحران‌های دائمی فرهنگی هویتی رو ایجاد میکنه که ما به نظر من چاره نداریم جز اینکه یه روزی نهادهای رسمی ما و جامعه ما بتونن اینا رو باشون به طور روشن رو در رو بشن و یک بار برای همیشه شاید این مسائل رو حل بکنن و جامعه ما رو از این بنبستی که در چتر از در فرهنگی و هویتی نجات بدن. این برمیگرده واقعا به یک چرخش اساسی در نگاه مسئولین و همزمان در واقع یه حرکت مثبت در جامعه مدنی برای اینکه ما با دنیای امروز ارتباطمون با تفاهم و با دوراندیشی بیشتری باشه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در پاریس. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه شما هستید و صدای دیگر و رویا کریمی مجل. شامگاه خوبی داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هنوز نه دری باز شده و نه پای زنی به ورزشگاه رسیده، اما شوق داشتن یک صندلی از آن خود در آزادی زنان رو به هیجان آورده. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. قرار روز پنجشنبه 18 مهر در های ورزشگاه آزادی به روی زنانی که میخوان به تماشای فوتبال دو تیم ایران و کامبوج بشینن باز بشه. از همین حالا شبکه‌های اجتماعی پر شده از شادمانی زنانی که بلیت خریدن و نگرانی اونهایی که پشت درهای بسته سامانه اینترنتی موندن. با هم به صدای یکی از زنانی که ساعت‌ها در انتظار خرید بلیت مونده بود گوش بدیم. زنی که وقتی از او پرسیدم نامش چیست، پاسخ داد: بگو من سحرم، سحر خدایاری.
راستش رو بخواهیم، گفتن از اینکه چه احساسی دارم خیلی کار سخت و دشواریه، به خاطر اینکه من از وقتی که یادم میاد فوتبالیم، از وقتی یادم میاد استقلالیم، از وقتی یادم میاد دارم فوتبال‌های مختلف رو می‌بینم و اینکه تونستم کمتر از یک ماه مونده به تولد 31 سالگی برای اولین بار برم استادیوم آزادی و فوتبال رو ببینم، منو خیلی احساساتی میکنه. ماجرای گرفتن بلیط هم از دیشب همین جوری شروع شد و من فکر میکنم 12-13 ساعت پشت هم گریه کردم بابت اینکه نتونسته بودم بلیط رو بگیرم. و اون لحظه‌ای که همسرم برای من بلیط رو گرفت، نمیتونم واقعا در موردش صحبت بکنم، نه اینکه بخوام اغراق بکنم. و من یکی دو ساعت بعد از اون همچنان داشتم گریه میکردم. خیلی از نظر آدم ها ممکنه این جو زدگی اغراق باشه، اما نه، خیلی ها میگن فشار فیفا، نه، فیفا اگر که میخواست و اگر خودش با لابیگری هایی که داشت واقعا وارد بازی راه ندادن زنها به استادیوم نمیشد، این اتفاق خیلی زودتر میافتاد. فیفا مجبور شد به فدراسیون ایران فشار بیاره چون زنها براش هزینه دادن، چون یک نفر خودش رو به آتیش کشید، چون بارها و بارها زنها پشت در بسته استادیوم موندن، کتک خوردن، بازداشت شدن و هزاران اتفاق دیگه. فکر نمی کنم منصفانه باشه که بگیم این فشار غرب و فیفا بوده، چون این فشار زنها به جامعه جهانی بوده و واقعا 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 انقدر هیجان زدم که هر دقیقه هر ساعت از همسرم میپرسم چی رو میتونم ببرم، چی کار باید بکنم. و مثل یک آدمی که وارد یه دنیای جدید میشه، یه دنیایی که هیچ چیز ازش نمیدونه، پر از استراب و شادی هم تا پنجشنبه هفته دیگه که برای اولین بار از اون تونلای تاریخی که همیشه توی مستندها و برنامه 90 دیدم نور به چشمم بخوره، چمن رو ببینم و رو صندلی که مال خودمه، رو صندلی که با شماره ملی و اسم خودم به عنوان یک زن خریدم بشینم و بازی رو که دوست دارم ببینم.
صدای زنی رو شنیدیم که از 17 بار متوقف موندن پشت درهای بسته آزادی برای اولین بار قرار شاهد بازی فوتبال تیم ملی ایران باشه. اما سودیراد، فعال برابری جنسیتی، همراه برنامه این هفته ماست. از دیشب که فروش بلیت‌ها در ایران شروع شده، واکنش‌های خیلی متفاوتی از کسانی که بلیت خریدن در روی شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم. بعضیا خیلی ابراز خوشحالی می‌کنن. از طرف دیگه کسایی رو داریم می‌بینیم که میگن که این پیروزی نیست. این چیزیه که فیفا برای زنان ایرانی فراهم کرده و دستاورد زنان ایرانی نیست. من خیلی دلم می‌خواد از اینجا شروع بکنیم که در مورد این شادی حرف بزنیم. به نظر تو این شادمانی که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم از کجا میاد؟ حاصل چیه؟
خب این شادی خیلی طبیعیه، برای اینکه زنان ایرانی و اصلا ایرانی ها به یک حق اساسی خودشون رسیدن و حق حضور در اماکن عمومی، و اینکه زنها به خاطر جنسیتشون نمیتونستن وارد یک محیط عمومی بشن، انقدر تبعیض‌آمیز و میتونم بگم خنده‌دار بوده که الان شاید اون شادی رو خیلیا به خودشون اجازه میدن که تحقیر بکنن. نه خیر، شادی حق ماست، سالها براش مبارزه کردیم، و اصلا اگه که خودمون شخصا مبارزه نکرده باشیم، خواهرانمون، همرزمامون توی جنبش زنان در همه جای دنیا برای این حق مبارزه کردن. اینکه یک نفر بیاد بگه که این حق اعطا شده از طرف فیفاست، باید نگاه کنه به تاریخ مبارزه زنانی که برای ورود به ورزشگاه مبارزه کردن، نامه هایی که به فیفا نوشته شده، فشارهایی که درخواست شده از فیفا به ایران بذاره به خاطر ارزش های اولیه خود همون فیفا که ارزش برابریه و مبارزه با هر گونه تبعیض. بنابراین حق داریم شاد باشیم، خیلی هم حق داریم شاد باشیم، و ای کاش که هیچ وقت این حق از ما گرفته نمیشد که به خاطر پس گرفتنش بخوایم شادی بکنیم.
اما از منظر دیگری سوده، در همین هفته دو بازی برگزار شده، بازی تیم استقلال و بازی تیم پرسپولیس، که در هیچ کدوم از اونها زنان نتونستن حاضر باشن. این موقعیت رو چجوری باید تحلیل کرد به نظر تو؟ آیا این یک رأفت حکومتیه که در اختیار زنان قرار گرفته تا بازی تیم ملی رو بتونن برن، یا به نظر تو واقعا تغییری در دیدگاه جمهوری اسلامی در مورد حضور زنان در استادیوم های فوتبال پیش اومده؟
الان که من دارم با شما صحبت میکنم، هنوز بازی ملی برگزار نشده و ما نمیدونیم که آیا جلوی حضور همین زنانی که بلیت خریدن سنگی انداخته خواهد شد یا نه. حالا به صورت علنی از طرف کسایی که دارن بازی رو برگزار میکنن و فدراسیون فوتبال، یا اینکه تماشاگران دیگه ممکنه که به خاطر عوامل فرهنگی که وجود داره و خیلی از مردانی هستن که اصلا مخالف حضور زنان در ورزشگاه به دلایل اشتباه، اونها بخوان مشکلی ایجاد کنن و ما نمیدونیم واقعا که آیا این حقی که به دست آوردیم و این بلیتی که خریدیم قابل استفاده خواهد بود یا نه. اون چه که ما خواستیم حق حضور زنان آزادانه و با امنیت کامل در همه اماکن عمومی بوده. اینکه همین الان برای زنان سهمیه تعیین کردن، این نشون میده که این حق هنوز کاملا دریافت نشده، هنوز نتونستیم کاملا حقمون رو بگیریم. اینکه بازی‌هایی برگزار شده و اولین حضور زنان به بازی ملی تأخیر انداخته شده، این نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به این نداره، و فشارهای جهانی و فشارهای جامعه مدنی که اون رو بالاخره مجبور کرده که شروع کنه از یه جایی و اون رو چند هفته حتی به تأخیر انداخته، از وقتی که بیانیه فیفا صادر شد و در واقع این اتمام حجت رو با ایران کرد که یا زنان میتونن وارد ورزشگاه‌ها بشن یا هیچ بازی در ایران در واقع میزبان شما نخواهید بود. ما هنوز نمیدونیم که آیا این حق رو واقعا به دست آوردیم و یا واقعا ما میتونیم از نزدیک شاهد بازی‌ها توی ورزشگاه باشیم یا نه. اما به هیچ وجه نباید یادمون بره که مقابل ما یک سیستمیه، یک حکومتیه که به شدت جنسیت زده است و به شدت میخواد زنان رو خانه‌نشین بکنه و از هر گونه حضور اجتماعی، مگر اینکه در انتخابات باشه و برای مشروعیت بخشیدن به خودش باشه، جلوگیری کنه.
اما سوده، یک بحث دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مطرح هست که بیشتر در بین اکتیویست‌ها در واقع این بحث و صحبت داره مطرح میشه. گروهی معتقدن که حالا که در ورزشگاه آزادی باز شده، باید با رعایت مترهای جمهوری اسلامی زنان داخل ورزشگاه برن، فقط شعارهای ورزشی بدن و کاری نکنن که این آخرین باری باشه که اجازه ورود به ورزشگاه رو دارن. گروه دیگری از اکتیویست‌ها معتقدن که از همین فرصت باید برای اعتراض به محدودیت فروش بلیت برای زنان استفاده کرد، به ممنوعیت حضور زنان در سایر مکان‌های اجتماعی اعتراض کرد، و اونجا در واقع زنان باید عکس سحر خدایاری رو با خودشون داشته باشن و نشون بدن که برای به دست آوردن این حقشون حتی قربانی دادند. فکر میکنی کدوم یک از این دوتا در موقعیت کنونی میتونه کمترین آسیب رو به فعالیت‌های زنان بزنه؟
ما مقابل یک سیستمی هستیم که از هر بهانه‌ای استفاده میکنه برای سرکوب، و هر کاری که بکنیم باز هم اگر بخواد کاملا به ضرر خودمون تمامش میکنه. این که اکتیویستایی دارن دعوت میکنن از دیگران که عکس سحر خدایاری همراه خودشون ببرن، اکتیویستای دیگه درخواست میکنن که آروم باشید و بهانه دست اون قول قوی که روبروی ماست ندید. اینها همه نشون میده که ما چقدر متنوعیم، همه ماها که یک آرمان مشخص داریم، یک آرمان مشترک داریم و اون آزادی و برابریه، چقدر میتونیم طرز فکر متفاوتی داشته باشیم. من فکر میکنم که افراد و زنانی که الان بلیط خریدن، اونها هم تفکر متفاوتی دارن، به دلایل مختلفی دارن وارد ورزشگاه میشن. خیلی هستن که اصلا نه اهل ورزشن نه اهل استادیوم رفتنن، اما به خاطر جشن گرفتن این حق و اینکه مبادا که این حق از زنان گرفته بشه به خاطر اینکه استقبال زیاد نبوده، بلیط رو خریدن و میخوان اونجا حضور داشته باشن، نه به خاطر اینکه بازی رو ببینن، به خاطر اینکه این حضور رو جشن بگیرن، این به این حق در واقع احترام بذارن و ارج بنهن. بنابراین این تنوع همیشه وجود داشته در طرز فکر اکتیویست ها، کسایی که میتونن یک جورایی نقش رهبری در ابعاد بزرگ و کوچکتر داشته باشن، تنوع در کسانی هم که دارن این کارها رو میکنن وجود داره. و باید بگم که تمام افرادی که در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت، اونها هم اکتیویست هستن، چه بخوان این اسم رو خودشون بذارن چه نخوان. و من شخصا از طرف خودم و از طرف تمام فعالان دیگه ازشون متشکرم.
با صدای شادمانی زنان طرفدار تیم پرسپولیس، برنامه این هفته صدای دیگر رو به پایان می‌رسونیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.